کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا داسیه شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 18 ماه دسامبر 2016 برابر با 28 آذر ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. پیشاپیش جشن باستانی شب یلدا رو به شنوندگان عزیز تبریک میگم و همچنین کریسمس مسیح و تولد مسیح و تبریک میگم به کسانی که به مسیح اعتقاد دارند و بزرگ داشتشو گرامی میداریم و امیدواریم که شب یلدا و شب کریسمس برای همه شب خوبی باشه و آغاز خوبی باشه برای ورود به سال میلادی جدید و همچنین در ماه مارس هم برای سال نو ایرانیان و فارس زبانانی که سال نوروز رو قبول دارن. به هر حال فعلا ما شب یلدا رو جشن میگیریم که البته اینها به لحاظ تاریخی نزدیکی‌هایی هم با هم دارن، شب یلدا و کریسمس. خب الان با هم یک ترانه گوش میکنیم و بعد توجهتون رو جلب میکنم به گفتگویی که خواهیم داشت. ترانه ای از ابی، ترانه قدیمی دوست دارم ابی رو میشنویم.
سبد سبد باز گلش جنون زن دوست دارم یه عالمه هرچی بگم بازم کمه دوست دارم یه آسمون کجایی ای نامهربون کجایی ای نامهربون کجایی ای نامهربون دوست دارم قطار قطار خزونم
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس. امیری هستم. امروز گفتگویی داریم با آقای عیسی بازیار، یکی از فعالین حقوق بشر که ایشون در زمینه مین، خنثی مین فعالیت میکنن. ایشون نویسنده کتاب مین، قاتل خاموش ایرانیان، مین، کابوس کودکان مرزنشین، داستان معبری برای عشق و صد حادثه و صد درس هستن. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای بازیار.
سلام، من سلام میگم خدمت شما و شنوندگان رادیو خدمت.
تشکر میکنم که پذیرفتیم با شما گفتگویی رو داشته باشیم. آقای بازیار، اگر اگه میشه کمی از خودتون برای ما بگید و از فعالیتایی که در ایران داشتید و الان در ترکیه دارید.
من قبل از نویسندگی کار اجرایی پاکسازی میکردم، یعنی توی پاکسازی میدان مین و کلاهی عمل نکرده که حاصل 8 سال جنگ بوده، به صورت اجرایی کار میکردم، کار پاکسازی انجام دادم. مدیر خب یک شرکت تقریبا میشه گفت خصوصی بودم و قبل از اون هم در نهادهای مثل وزارت دفاع خودم کار پاکسازی دو بار مجروح شدم، رفتم روی مین در این کار پاکسازی و بعد از اونم که در امنیتی اومدم بیرون از ایران شروع به نوشتن و تقریبا میشه گفت دفاع از حقوق مصدومین مین کردم.
بله آقای بازیار، چه انگیزه ای باعث شد که شما بخون در این زمینه کتاب به هر حال نمیسن 4 تا کتاب نوشین، همش هم در زمینه مین هستش؟
انگیزه خب در واقع من به عنوان خب یک اول یک کسی که کارش پاکسازی مین بوده و بعد هم خودم مصدوم مین هستم، فکر میکنم همین باعث میشه که فراموش نکنم اون رنجی که مصدومین مین میکشن و بحث مین رو فراموش نکنم. برم خود ترجیح دادم به جایی که بیکار بشینم حداقل بنویسم در این مورد.
بله، چند درصد از زمین‌های کشور ایران در واقع به مین آلوده هستند؟ و من در هفته‌های اخیر خود شما در جریان هستین که هیئتی از جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل مدعی این شد که 90 و خورده‌ای درصد این رو پاکسازی کردن. آیا این حقیقت داره یا که هنوز
نه این آمارها؟ البته خب این هیئت مدعی بود که 99 درصد زمین‌ها رو خودشون پاک کردن، یعنی نه که 99 درصد زمین‌ها رو پاکسازی کردن. ولی خب قبلا مثلا یک استانی مثل استان کرمانشاه رو اعلام کردن که پاک شده، 100 درصد پاک شده و دیگه کار پاکسازی نداره. بعد از اون هم خب من جاهای دیگه و توی مقالاتی که نوشتم با اسنادش توضیح دادن که بعد از اون نزدیک به 200 نفر روی مین رفتن، یعنی بعد از این جشن پاکسازی که گفتن پاکسازی شده 200 نفر روی مین رفتن. بنابراین خب هر ادعایی که مسئولای جمهوری اسلامی در این زمینه داشته باشن که ما پاک کردیم دروغه و به صراحت میتونم بگم که هنوز از 4 میلیون هکتار آلوده کشور شاید 30 درصد هم پاک نشده باشه، یعنی اگر هم پاک شده پاکسازی اصولی نبوده. بنابراین حالا میشه گفت که کار پاکسازی ادامه داره و یه همت خوب جمعی رو میطلبه که با بانش روز دنیا و استانداردهایی که تعریف شده در قوانین بین المللی با این معقول برخورد میشه و نه کاری که الان دارن سپاه و وزارت دفاع انجام میده.
شما به نکته خوب اشاره کردین آقای بازیار. خب فناوری که در واقع در رابطه با خنثی کردن مین در دنیا وجود داره 100 درصد پیشرفت کرده. آیا این فناوری در ایران در واقع استفاده میشه برای اینکه بخوام مین رو خنثی کنن یا نه فقط از
شما برداشت خوبی از صحبت من نداشتید. بحث فناوری نیست.
بله.
فناوری وجود نداره برای پاکسازی مین. هست فناوری ها، خب هست، در ایران هم هست. حالا مشابه چیزی که در مثلا چه می‌دونم کرواسی می‌سازن، دستگاهی رو که در کرواسی می‌سازن در ایران هم می‌سازن. بس اصلا بحث فناوری نیست. بحث استفاده یه نفر از استانداردهای بین‌المللی. تا حالا ثابت شده که کسی غیر از نفر، غیر از یعنی خدمات انسانی نمیتونه پاکسازی مین رو انجام بده؟ یعنی دستگاه های درست شده، ساخته شده ولی کفایت نکردن برای کار پاکسازی، یعنی به درد کار پاکسازی نخوردن. بنابراین نمیشه گفت که مثلا فن آوری روز احتیاج ماست. نه، ما احتیاج به استانداردها داریم، یعنی استانداردهای پاکسازی مین. یعنی نفری که پاکسازی میکنه، اون شخصی که پاکسازی میکنه، برابر یک اسلوبی باید پاکسازی کنن، بنابراین یک روش
در واقع باید آموزش ببینن. منظور تو این هستش؟
بله، ببینید در یونیماس که یک شاخه از سازمان مثل UNHCR که مربوط به پناهنده ها هست، یونیموس مربوط به کارهای مین انجام میده در سازمان ملل، یا در همون سوئیس یک سازمانی هست به اسم GICHD و 16 سازمان هست، 16 سازمان پیگیر و فعال در امور مین که غیر انتفاعی غیر دولتی هستند و زیر نظر بعضیشون زیر نظر سازمان ملل. اینها قوانین رو مدور میکنن به اسم IMAS International Mine Action. این قوانین از ابتدا، یعنی از ابتدای کار پاکسازی تا حاشیه های کار پاکسازی در بیر حاشیه ها، منظور آموزش مردم، نمیدونم پرودسازی، رسیدگی به مصومین مین و در آخر هم تحویل تحول زمین، همه اینا رو توضیح داده و چگونه برخورد کنیم، چگونه کار کنیم، در چه محیطی، هر محیطی. خب یک چیز به خصوص خودش رو میخواد، یعنی یک روش اجرایی پاکسازی رو به خصوص خودش میخواد. اینا رو همه توضیح داده در اون تاندارت ها. و استفاده مثلا در کشور عراق الان از بعد از صدام که کار پاکسازی مین شروع شده، یونیماس حضور فعالی داره و چون قرارداد اتاوا، قرارداد بین المللی اتاوا یک قرارداد بین المللی هست که به اسم منع بکارگیری، یعنی اتاوا منع بکارگیری مین‌های زمینی معروفه در دنیا. خب هر کشوری که عضو این قرارداد باشه، خب به تبع دانش و فناوری روز دنیا رو که این 16 سازمان پایسازی چه از نظر استاندارد ها، چه حمایت مالی و چه حمایت تکنولوژی انجام میدن، خب بهشون میدن. ولی ایران چون این قرارداد رو امضا نکرده، شامل این
دلیلش چی هستش که امضا نکرده آقای بازیار؟
ببینید ماده 4 5 ماده 4 5 7 کنوانسیون اتاوا اصرار داره که هر کشوری که عضو این کنوانسیونه، کاشت یعنی کاشت مین، برداشت و انباشت یعنی انبار کردن و همه اینا رو زیر نظر این کنوانسیون انجام بده، یعنی به هیچ وجه مین نسازه، به هیچ وجه مین نکاره و به هیچ وجه انبار نکنه. مین هایی که در انبار هستن طبق ماده 7 کنوانسیون اتاوا باید امها و منهدم بشن، یعنی مینی نباشه. خب ایران مین میسازه، مین میکاره و انبارهاش هم پر از مینه، بنابراین خب تا حالا به این کنوانسیون ملحق نشده و نخواهد شد. و همون روش های پاکسازی که از ابتدای جنگ داشتن، یعنی میلیتاری بوده، همونها رو هم الان در پاکسازی بشر دوستانه که خیلی متفاوت هست با پاکسازی میلیتاری، همونها رو هم استفاده میکنه، یعنی اصرار هم داره که این روش روش خوبیه. خب تقریبا اگر شما به شخصی که من میدونم پیگیر هستید، پیگیر نوشتار من هستید، اگه دوستان دیگه مایل باشن میتونن در اینترنت سرچ کنن که رو حداقل هفته یک کشته و یک قربانی.
اتفاقا میخواستم همین سوال از شما بپرسم، ما روزانه، یعنی هفته حداقل یک کشته یا مجروح در زمینه همین مین داریم. خب بیشتر اینها هم شاید کودکان باشن، مناطقی که به هر حال اینا، من میخوام این سوال از شما بپرسم، اینا مگه مناطق قرنطینه نیستش که کسی نره اونور، چگونه هستش این؟
نه نه، قرنطینه وجود نداره. مین در بعضی جاها تا دم در خونه افراد اومده. یک روستایی مثل نشکاش مریوان، هفت بچه میرن روی مین در حیات مدرسه، حیات که نبوده، من چون از نزدیک دیدم، خب یک فضای بازی بوده که مدرسه شون بوده، اونجا میرن روی مین، یعنی مین عملا در خونه مردمه، جایی نیست که قرنطینه. حتی جایی رو که مثل حسار کرمانشاه اعلام پاکسازی کردن، اومدن نشونه ها و علائم خطر مین رو هم برداشتن، یعنی چیزی برای هشدار به مردم هم وجود نداره متاسفانه، یعنی دولت با یک هزینه اندک میتونه
حداقل هشدار
نشانه گذاری کنه، علامت گذاری کنه. علامت گذاری هم خب همونجور که قبلا توضیح دادم در آیمس، یکی از اتکان اصلی پاکسازی میادین مینه، یعنی شما اگر نهاد ملی مین موظفه که اگر منطقه ای رو شناسایی کرد، حتما در فواصل مختلف، یعنی 100 متر قبل از میدون 500 متر قبل از میدون 1000 متر قبل از میدون مین هشدارهایی رو تعبیه کنه بذاره اونجا که مردم عادی، مردمی که میخوان تردد کنن بفهمن که در 1000 متریشون، در 500 متریش و در 100 متریشون خب میدون مینی هست.
بله
خب متاسفانه خب این کارا نمیشه
جناب بازیاب.
اکثر قربانی هم به همین خاطر.
بله افرادی که به هر حال مجروح مین میشن یا به هر حال یا کشته میشن یا اینا از طرف جمهوری اسلامی ایران حمایت میشن یا اینا هم رها میشن، اینا چگونه هستش شرایطشون؟
من متوجه سوالتون نشدم، یعنی صدا خیلی بدتر
عرض کردم خدمتتون. افرادی که به هر حال مجروح این حادثه مین میشن توی اون مناطقی که به هر حال آلوده هستش، از طرف جمهوری اسلامی ایران یعنی نظام حاکم اینا حمایت میشن به لحاظ مالی، به لحاظ بیمارستان، اینا چگونه از شرایطشون؟
نه خیر، ببینید یک کمیسیونی هست به اسم کمیسیون مادی دو استانداری، موظف به رسیدگی به این طبق قانون موظف به رسیدگی به قربانیان مین، حالا یا کشته یا مجروح. خب این کمیسیون ماده دو شرایطی داره برای اینکه احراز کنه طرف که قربانی مین شده چه میدونم لیاقت اینه داره که مثلا کمک بگیره از یک جایی. خب شرایط اینه، پیرو نمیدونم ولایت فقیه باشی، روی برای کار قاچاق یا کولهبری یا نمیدونم کاری که در کردستان هممون میدونیم که هر روزه انجام میشه برای معیشت مردم، برای اون هدف نرفته باشی، برای هدفهای تروریستی نرفته باشی، نمیدونم خلاصه اینقدر یه هفت خانه دیگه بخوای از این هفت خان رد کنی. ما در مورد بچه های لشکرش که دم در خونهشون رفتن رومیم قانون هنوز مستمری بهشون نمیده، یعنی گفته تا 18 سالگی 18 سال به بعد میتونی مستمری بشون.
بعد قطعا نگاه امنیتی که خب نظام حاکم به اون مناطق کردنشین داره رو برای همه مشخص هستش و قطعا حمایت، من از این جهت سوال کردم که قطعا حمایت مالی نخواهند شد. و حتی شما اشاره خوبی به کولهبرها کردین، خب کولهبرها به خاطر معیشتی که یا امرار معاششون مجبور به این هستن که به هر حال دست به کار بزنن، که خب کولهبری هم کار سختی هستش. آقای بازیار من میخوام زیاد وقت شما رو نگیرم، شما فکر میکنین که این زمینهایی که آلوده هستش الان در ایران چقدر زمان میبره تا بخواد کلا اینا پاکسازی بشه و چه نیروی نیاز هستش؟
ببینید هیچ وقت در هیچ جای دنیا برای پاکسازی میاد این زمان در نظر گرفته نمیشه. یعنی ببینید انقدر این وضع پیچیده است، من اگه بخوام برای شما توضیح بدم خب یک فصل کامل رو نیاز دارم که براتون توضیح بدم، به دلیل نمیشه زمان برای یک میدان که یعنی یک زمان مشخص گذاشت برای پاکسازی یک میدان هست در عرض 10 روز پاک میشه، یک میدان یک بلوک مثلا 5 هکتاری در عرض 10 روز پاک میشه، یک میدان یک بلوک 1 هکتاری در عرض یک ماه نمیشه پاکش کرد. یعنی ببینید این زمان گذاشتن کار اشتباهیه، یعنی ما کاری که در ایران، مشکلی که در ایران با مسئولین مین در حین اجرا هم داشتیم همین بود، یعنی قرارداد رو تمام میشد باید کل التماس و خواهش میکردیم که قرارداد رو دوباره تمدید کنن زمان قرارداد رو، و همیشه از ما میخواستن که زودتر این کار انجام بدیم. بنابراین زمان گذاشتن برای پاکسازی مین کار اشتباهی، همونطوری که دنیا خوشحال بود و امید داشت که در 2025 تمام زمین های دنیا پاک بشن، یعنی مؤسسه لند مانیتور یک شعار داره که ما در 2025 دنیا رو از مین پاک خواهیم کرد یا امیدواریم که دنیا از مین پاک بشود. خب من گمان نمی کنم این اتفاق بیفته، هرچی بد بینانه هست با بعض جنگ هایی که الان در خاورمیانه
اتفاقا موضوع خوبی مطرح کردین. خب جمهوری اسلامی رو همجور که میدونیم الان در سوریه مداخله نظامی کرده، آیا از روش مینگذاری هم اونجا استفاده کرده؟ شما در از این موضوع اطلاعی دارید آیا؟
یعنی به طور مشخص ایران رو میفرمایید یا
ایران یا کشورهای دیگه؟ حالا ایران من بیشتر معنی
بله بله 100%. ببین ما هنوز در مرزهای غربی ایران خود ایران مین میکاره، ما شواهد و مستندات مشخصی رو داریم هم در مرزهای غربی خودمون در مرزهای کردشین برای مقابله با گروه اکا و نمیدونم با معاندین گروه مخالف نظام که مثلا در کردستان عراق هستن مین میکاره. همین الان شما اسادی رو داریم که مین کاشته. بعد دیگه در سوریه الان مین های شده، مین های خیلی با تکنیک بالا، یعنی با مکانیزم آتش پیچیده تری ساخت چین هستن، ساخت روسیه هستن. بله متاسفانه دنیا یک صنعت، ببین یک صنعت خیلی پولساز هست، مین کاشت مین، ساخت مین. بنابراین این شرکت های بین المللی جهانی به سختی میشه گفت که دست خواهند کشید از ساختن مین، و هر جنگی هم خب بشه به تبع به نفع کارخونه های اسلحه سازی دیگه. یعنی ما همیشه شاهد این بودیم، کسی که از کشتن بچه ها چه در سوریه چه در عراق چه هر جای دیگه سود میبره، جنگسالارها رو، حتی جنگسالارها هم نیست، یعنی خود بشار اسد نمیدونم طرف های درگیر در جنگ اون گروه های تروریستی چیز نیستن، بیشتر کارخونه هایی هستن که اسلحه میفروشن به هر دو طرف. مین میفروشن، مین یک سلاحی با $5 ساخته خواهد شد، یعنی ساخته میشه، یعنی خیلی چیز کمی داره، یعنی خیلی
هزینه کمی،
قیمت قیمت برای ساخته کمی داره، ولی خیلی پرفروش هست. سربازی که نیاز به اپراتور نداره، یعنی این وسیله که خودش اصلا یک سرباز به قوه حساب میشه. بنابراین خب هر جا که جنگ باشه حضور مین 100% هست.
بله آقا بازیار، من میخوام حالا در رابطه با مین شما صحبت کردین، جامعه شما چون من میدونم فعال حقوق بشر هستین، میخوام در رابطه با زندانیان سیاسی که مطلبی هم دیدم شما نوشتین در رابطه با آقای مرتضی مرادپور، اگر گزارشی در این زمینه کوتاه دارید برای ما بدید ممنون میشم. زندانیانی که در واقع در اعتصاب غذا هستن.
نه البته من هم شما تصدیق کنم، من فعال حقوق بشر نیستم، علاقه مندم که در این رسته فعالیت کنم، نمیشه اسم خودم فعال حقوق بشر بذارم. در خدمت هم بله، وضعیت زندانی های سیاسی الان آقای مرتضی مرادپور و آرش صادقی و سید شیرزاد، البته به در مراتب کمتر سید شیرزاد، وضعیت خوبی دارن، در اعتصاب غذا هستم و اصفانه همیشه دلمون پیش اون هاست، یعنی پیش آرش و مرتضی هست و نگرانیم از بابت سلامتی اینها، و قطعا و صد درصد جمهوری اسلامی مسئول سلامتی این افراد شریف و عزیز هست.
آیا این اعتصاب غذا که این عزیزان کردن، خب ما میدونیم که به مرحله خیلی فاجعه آمیز رسیده، حالا مسئولین هیچ عکس العملی نشون دادن؟
خب نه فعلا، حتی خانواده متجایی که ما اطلاع داریم، خانواده مرادپور یعنی تحسان کردن زندان. امروز رو متاسفانه اخبار جدیدی ندارم، ولی تا دیروز که تحسان هم خواستن انجام دادن در زندان تبریز و دم دادتر تبریز، و هیچ چیزی از خبرها از بیوش، چندین بار بیوشی هر دو عزیز و منتقل شدنشون بیمارستان داده، ولی هیچ نکاتی که در برگیرنده خواسته های اونها باشه، مثلا مرادپور اعتراض به چرا که اون قانون تجمیع جرایم در مورد ایشون، یعنی اصل این که ایشون اعتصاب غذا کردن به همین خاطر بوده، چرا قانون تجمیع جرایم در مورد ایشون اجرا نمیشه. آرش صادقی هم خب خواستش آزادی خانمش گروه ایرانی بوده، خب تا حالا ما ندیدیم که نتیجه مثبتی ندیدیم، یعنی دولت بخواد و نمونه های دیگه مثل آقای خدا صابر، اگر دولت بهش اهمیت داد به اعتصاب دست، خب اون وضعیت پیش رو جانش آد دست داد. گمان نمی کنم که دولت اصلا
جان انسان ها برایش مهم باشه،
قطعا همینجوره، جان هیچ انسانی مخصوصا خب زندانی که دستش به ایجا نمیرسه. ببین آخرین حربه ای که زندانی میتونه استفاده کنه همین مایه گذاشتن از جانش و از بدنش اعتصاب غذا. اگر فرد زندانی حتی جان به در ببره از اعتصاب غذا، بعدها با مشکلاتی مثل خونریزی معده و تحلیل بدن و اینها مواجهه، یعنی فکر کنیم که با پایان اعتصاب غذا همه چی حل میشه، نه مشکلات جدیتری برای فرد دیگه، چون چاره ای ندارن، دستشون به ایجاب بند نیست، چون صداشون نمیرسه، از این نوع کنش استفاده میکنم متاسف.
خب اگر صحبت پایانی دارید ما در خدمت شما هستیم در رابطه با هر موضوعی که خود.
ممنونم از اینکه وقت گذاشتید به مسئله مین پرداختید. متشکرم. خب مسئله مین یک مسئله ایه که نیاز به گفتگوی بیشتر داره و تو این فرصت کم نمیتونیم توضیح. اگر توضیحات من ناقص بود قصور منو ببخشید.
خواهش میکنم.
خیلی خیلی متشکرم از
تشکر میکنم از شما که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتین. روز خوش باشه.
زنده باشید. قربان شما.
خوشم اینقدر خوشم زبون ازش فاسده، ساقیا کاری کن امشب و یادم نره، باده از نو بده هنوز حواسم به جاست، اختیار دلم ساقی به دست شماست، مست مستم کن جامو ببر بالا بزن به دست ما، می پرستم کن تو عالم مستی امشب شب یلداست، مست مستم کن جامو ببر بالا بزن به دست ما، می پرستم کن تو عالم مستی امشب شب یلداست. کنج می خونه بی خیال قصه ها با می خوش و مستم، انگاری امشب یکی غیر از خودم هستم، لبریز کن جام را هم پایه ساقی منم، باده اگه یاری کنه تا صبح هم می میزنم، لبریز کن جام را هم پایه ساقی منم، باده اگه یاری کنه تا صبح هم می میزنم، تا صبح هم می میزنم. خوشم اینقدر خوشم دبون ازش فاصله، ساقی ها کاری کنه شب و یادم نره، باده از نو بده هنوز حواسم به جاست، اختیار دلم ساقی به دست شماست، مست مستم کن جامو ببر بالا بزن به دست ما، می پرستم کن تو عالم مستی امشب شب یلداست، مست مستم کن جامو ببر بالا بزن به دست ما، می پرستم کن تو عالم امشب شب یلدا.
دوستان نازنین امیدوارم که شب یلدای خوبی ری در انتظارتون باشه و وقتی که صحبت از شب یلدا میشه ما یادی از مرتضی احمدی میکنیم و یک نمایشنامه رو بازی کرده مرتضی احمدی با شهین و علی تابش به نام نمایشنامه تلفن، که با هم دیگه این نمایشنامه رو گوش میکنیم. امیدوارم که لذت ببرید.
جان حالا که آمدی پشت میکروفون بهتره که یک کار دیگه هم برامون بکن. من اینه که یک ترانه فکاهی برامون بخون.
ترانه جدیدی دارید آقای احمدی؟
برای من ترانه فکاهی که دارم، ولی اجازه بدین یه نمایش نامه ضربی براتون اجرا کنم تا برسم به ترانه فکاهی. اینا باید بس کنم که در این نمایش نامه بنده تنها نیستم،
همکارتون
نمایش نامه ضربی همکار بنده که با من همکاری کردن خانم شهین
کننده. بله هنرمند ارزنده.
بله خانم شهین از هنرمندان قدیمیه که مدت‌ها در رادیو آواز می‌خونن. بهتره دعوتشون کنیم که بیان توی استودیو. خانم شهین،
من تا اونجایی که یادم میاد آقای کبش خانم شهین
شهین جان بیا شهین جان تئاتر و رادیو تلویزیون خانم شهین شهین
خیلی خوش آمدی شهین خانم.
خیلی ممنونم قربان شما. مرسی.
خب شهین جان خوبی انشالله.
تشکر میکنم.
بعد از مدت ها خیلی خیلی خوش آمدی.
خیلی ممنون.
شوخی میکنم با تون خانم شهین،
مربوط به نمایشنامه‌ای که دارن اینجا با تون میکنن. خب شهین جان یه خود با هم دیگه گپ بزنیم، صحبت کنیم، حرف بزنیم.
کجا بودیم خانم شهین این سالها؟ پیداتون نبود؟
والا من در تهران بودم، جای دوری نبودم. همچی
میگن این سالها مست که شهین
من در رادیو نبودم.
بله رادیو تشهر
شهین.
بله
من چون همه این سوال ازت میکنن خود راجع به سنت خود حرف بزن.
ای داد بیداد. ولی من اینقدر یادم میاد که همه بچه بودن من دیدم، ولی من هیچ وقت خودم بچه نبودم.
شاین از چه سالی شروع کردی فعالیت هنری تو؟
من از سن 11 سالگی شروع کردم و 22 ساله که فعالیت هنری دارم.
33 سالته؟
بله.
موفق باشی عزیز، موفق باشی، هزار ماشاءالله. پس شاین اونقدر سن نداره که همه میگن ای وای خدای من اینقدر بودم.
همه اینقدر بودن اینقدرشون.
همین بلا سر خودم آمده.
بله.
همه میگن این تابش پیر نمیشه. میگم والا من وقت پیر شدن ندارم.
بله.
میگم من یه مقدار وقت پیدا کنم.
اتفاقا تابش جا من یاد یه مسئله افتادم، یعنی مسئله نیست چون برای خودم اتفاق افتاده. یه دفعه رفته بودم ماهی بخرم، بعد میدونن خانما که همه ماهی بایستی که اگر تازه باشه پشت گوشش قرمز باشه، معمولا پشت گوش رو کنار میزنم اینان اگر قرمزه
میگم
تازه است. بله. من رفته دادم ماهی که بخواستم بخرم پشت گوش رو نگاه کردم، دیدم نه خیر قهوه‌ایه به سیاهی میزنه. گفتم که آقای ماهی فروش این ماهی که تازه نیست. گو خانم خب تقصیر خودتونی، میخواستید هفته گذشته بیان.
من
تقصیر خودمی، تقصیر خودمی که زود فعالیت خودم شروع کردم، ولی باید از حالا شروع میکردم که میگفتم 20 سالمه.
خوب شهین جان از حالا قبول کن که حرف یکی باشه و همیشه بگی 33 سالمه.
ولی خب من یه بگم
این گوگوش که همیشه از 3 سالگی شروع میکرد، همیشه میگفت 3 سالگی.
نه بدبختانه ما هیچ وقت نمیتونیم دروغ بگیم چون همه پا به پای ما بودم.
من فکر میکنم که هیچ احتیاجی نیست شما در این زمینه دروغ بگید. هر چیزی جوانش خوبه، هنرمند پیرش خوبه، کهنش خوبه و قدیمیش خوبه.
بله.
چرا که پر از تجربه و پر از سالهای سال زحمتی است که در این راه کشیده. طبیعتاً اون چیزی که عرضه میکنه در سنین کمال و پختگی یه چیزیست که خیلی مطلوبه.
آذر اینو برای دلخوشی ما داره میکرد.
نه این حقیقت واقعا، و شما همیشه باید افتخار بکنید به این که با این سن کم سابقه اینقدر طولانی و ارزنده دارید در کار هنری.
خیلی متشکرم.
خدا شکر. شهین جان و ما
خیلی ممنون.
بگذاریم و مرتضی خودت یا شهین درباره این ترانه‌ای که گفتیم است که ضربی نمایشنامه ضربیه یعنی
چیزی. والا من بعد از سالها رادیو از من دعوت کرده و یک قطعه ضربی بوده که آقای خطیبی تنظیم کرده بودن که به اتفاق آقای احمدی اجرا بکنی.
بله خانم شهین شروع کنی؟
بله خواهش میکنم. حاضری؟ تلفن بزنم ممکنه، زنگ به اکی جون بزنم ممکنه.
این تلفن خراب جونه شما، نمره میگیره نمیادش صدا.
کجاش خرابه؟ داره بوخ میزنه. بیا ببین ترق تروخ میکنه.
ببین خانم اگر که حرفت کوتاست این تلفن در اختیار شماست، اما اگه صحبتاتون زیاده بگین به بنده رک و صاف و ساده.
آقا عدیبه منو پر حرفی این خیلی
غریبه فقط یک لحظه کار دارم با اکرم.
من بگیرم
میخوام پیغام بدم برای اعظم.
بفرما.
دوزاری داری؟
ندارم آخه خانم، مگر بنده چی کارم؟ نه صرافم نه روزنامه فروشم.
با این حرفات نیار دیگه بجوشم. خودم یه دوزاری دارم تو کیفم.
کجاست؟
اینجاست تو دستای ظریفم. سلام سلام، حالت خوبه اکی جون؟ الهی من برم قد تو قربون، الهی که فدای اون چشاشم، فدای روی روی اون لباتشم، دلم برات اینقدر شده عزیز جون. آره باهات صحبت دارم فراوون. سرت رو سلمونی کردی پریروز، پیش خیاط میری عصر امروز؟ از اعظم جون خبر داری نداری؟ بازم خونه دلش از دست جاری؟ بازم توی پوکر می بازه یا نه؟ با مادر شوهرش می سازه یا نه؟
ببه با ببه با خانم، این صحبت ها ماره تو خونه. بنازم ضبط صوت یا که چونه.
فضولی قابضی رد شو از اینجا، کی گفته گوش بدی به صحبت ما؟
تلفن اسباب درد سر، وای 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 وای، این تلفن اسباب درد سر، هر کی میاد سر ما رو میبره. اگر بره این خانم خوش ادا، خدا چون میکنمش این تلفن از جا.
راستی مهین موهاشو چتری زدی؟ آره مثل موهای فخری زدی. مهری خانم رفته اروپا جونی، گفته به تو آره تو که میدونی، زبون نمیدونه نه جون خودت، زبونشم مثل زبون خودت. راستی شب جمعه میای خونمون؟ من و تو هستیم فاتی و میترا جون.
بس خانم بس بذارش زمین، دنباله یه حرف و همین جا بچین.
چی خیال کردی میدونی که کیم؟ به خیال که خال خانواجیم؟ هیچ میدونی که چی کار رفت شوهرم؟ چه مقامی داره شوهر خواهرم؟ اگه بازم تو فضولی بکنی وسط صحبت من حرف بزنی، تو میدونی یا خود خانداداشم، تنها نیست اون، خود من هم باهاشم.
نوکرتم، کوچیکتم، غلامتم، عبدتم و عبیدتم. مادمازل بنده گناهم چی چیه؟ اون که گوش به حرف ما بده کیه؟ من میگم این تلفن مال منه، نباید هیچکی زیاد حرف بزنه. تو میدی ما رو به دست داداشت، زن داداشت، نه داداشت. خوبه والا ناز شست داداشت.
از آب و هوا حرف بزن، از جاهای خوب خدا حرف بزن. فیلم جدیدی که تو دیدی چیه؟ تو که جدید اگه شنیدی چیه؟ نه تلفن مال من تا غروب، قصه بگو حرف بزن حرف خوب.
ای تلفن خدا ذلیلت بکنه،
ای تلفن، ای چه شدی آفتم، گر تو نباشی به خدا راحتم، میکنم زیم تو رو منزجا تا که خیالم بشه راحت. بیا
چرا کندی مردک، ای سرابهای وجود تو کلد، معرفت دار ندیدی تو مگه، تلفن نیست دم دست دیگه.
من نخواستم بابا اصلا تلفن، دبرو از تو دکونم ول کن، بعد از این خواستم مگه حرف بزنم، تلفن از جای دیگه میکنم.
میزنمت میکشمت من.
ده جون آقات عفو بکن این دفعه،
ور نزن این مردک نادون.
یواش چغالی ما بکن به آقا داداش، هری برو واکن راه باد بیاد.
خاک تو سرت،
بفرما لطفت
زیاده. بله، یاد اون روزها بخه که همه تو خونشون تلفن نداشتن، میرفتن بقال محل که تلفن داشت دوزاری مینداختن و تلفن میکردند. خب حالا یک سلام میکنیم به کسانی که منتظر زادروز عیسی مسیح هستند. با هم میشنویم این ترانه جینگل بل و معروف رو.
Dashing through the snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we go laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank and we got upset. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
دوستان نازنین، در مورد مرتضی احمدی صحبت شد و یاد تمام کسانی که ما رو ترک کردند گرامی می‌داریم و قصه‌های شب چلش. مرتضی احمدی برای اولین بار به سبک بیات تهران در پیش پرده‌ها آواز خواند و نیز اولین بار در 1322 ترانه گلپری جون رو اجرا کرد که بسیار محبوب شد و به خاطر آن برای کار در رادیو تهران دعوت شد. در یکی از پیش پرده ها ترانه دیگری به نام کارگرم من را اجرا کرد که به استقبال کارگران راهن و پس از آن منجر به اعتصاب کارگران راهن گردید که در نتیجه مرتضی احمدی به بخش حسابداری راهن منتقل شد و پس از پایان اعتصاب دستگیر شد و در کلانتری تعهد کرد از آن به بعد از اجرای آن پیش پرده خودداری کند. پیش پرده دیگری نیز با اجرای احمدی به نام قدس شاهین درباره ماجرای تجاوز جنسی عده‌ای از سربازان آمریکایی به یک زن ایرانی بود که توقیف شد. ولی پس از اجرای مجدد آن در پاییز 1323 در جمعی خصوصی محکوم شد 6 ماه به کرمان تبعید شود که با پیگیری محمد مسعود مدیر روزنامه مرد امروز که تصادفاً به تئاتر فرهنگ آمده بود ملغا شد. چند تا از پیش‌پرده‌های دیگر با اجرای احمدی نیز توقیف شده است، از جمله پیش‌پرده‌ای به نام پیرهنزرده که درباره گروه‌های فشار حزب دموکرات ایران که پیراهن زن می‌پوشیدند بود و به کتک خوردن مرتضی احمدی و بازداشت او انجامید، و پیش‌پرده‌ای به نام کارمند دولت که منجر به انفصال موقت او از خدمت در راهن شد ولی با اعتراض احمدی به دیوان عالی کشور لغو شد. مرتضی احمدی در بهار 1324 از طریق مسابقات فوتبال با ناصر فخرآرایی که در تیم آفتاب شرق بازیکن و مربی بود آشنا شد. در 15 بهمن 1327 به دعوت فخرآرایی به مراسم سالگرد افتتاح دانشگاه تهران رفت و در آنجا شاهد ترور محمدرضا شاه به دست فخرآرایی بود که به کشته شدن فخرآرایی و دستگیر شدن احمدی انجامید که پس از بازجویی و اثبات بی اطلاعیش از ماجرا آزاد شد. احمدی در سال 1323 به رادیو تهران، چندی بعد در رادیو ایران و بعد از آن در رادیو تلویزیون ایران به کار کردن اشتغال گزید تا برنامه‌های کمدی اجرا کند. در دوره‌های مختلفی در رادیو کار کرد و از جمله تیپی به نام بابا جاهل گریان اجرا کرد و به سبک‌های مختلف ترانه آواز خواند و در فروردین 1193 نقش اول سریال پربیننده هردنبیل نوشته پرویز خطیب را بازی کرد. در نظرخواهی از مردم در سال 1356 به عنوان محبوب ترین هنرپیشه رادیو انتخاب شد. مرتضی احمدی در 1326 گوینده فیلم های خارجی شد و از اعضای اولیه انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم تأسیس در 1322 بود. پس از کودتای 28 مرداد 1332 احمدی بازیگری را کنار گذاشت و به مدت 7 سال به اهواز رفت، ولی پس از بازگشت به تهران از نو کار بازیگری را در سریال تلویزیونی به نام تک مضراب از سر گرفت. از سریال‌های تلویزیونی دیگری که بازی کرده است میتوان از سلطان صاحب قران، هفت شهر عشق 1156، آینه و زیر بازارچه 1377 رضا ژیان نام برد. در فروردین 1149 نیز احمدی به دعوت علی حاتمی ترانه عنوان بندی فیلم حسن کچل را ضربی خوانی کرد که به نام روح‌وزی نیز شناخته می شود. در همین سبک در سال 1128 5 صفحه موسیقی برای یک شرکت انگلیسی ضبط کرد. مرتضی احمدی بیش از 400 ترانه ضربی و 150 ترانه فکاهی خوانده است. یادشون همه گرامی باد و قصه های شب چلم باز از او ما با همدیگه میشنویم.
شبهای چله، شبهای چله، بچه ها چه شورهایی داشتی، سماور و قوری چای رو کرسیمون میذاشتی، مادر بزرگ قصه میگفت فرا چه خوب بوده شبهای چله هامون، میگفت که از مردم شهر قصه بیایید بگم یه قصه درسته، حکایت شاه و وزیر مکار، حکایت آدمای فداکار، حکایت قول و جوون باهوش، حکایت گرگ و فرار خرگوش، حکایت تلسم شهر سنگی، دیو و پری و قصه های رنگی، تموم و با هزار تا آب و تابش، میگفت تا وقتی که بگیر خوابش، پاشین بیاین که اول غروبه، حکایت شبهای چلمونه، حکایت شبهای چلمونه، حکایت شبهای چلمونه، شبهای چله، شبهای چله، بچه ها چه شورهایی داشتی، سماور و قوری چای رو کرسیمون میذاشتی، مادر بزرگ قصه میگفت فرا چه خوب بوده شبهای چله هامون، میگفت که از مردم شهر قصه بیایید بگم یه قصه درسته، حکایت شاه و وزیر مکار، حکایت آدمای فداکار، حکایت قول و جوون باهوش، حکایت گرگ و فرار خرگوش، حکایت تلسم شهر سنگی، دیو و پری و قصه های رنگی، تموم و با هزار تا آب و تابش، میگفت تا وقتی که بگیر خوابش، پاشین بیاین که اول قروبه، حکایت شبهای چلمونه، حکایت شبهای چلمونه، حکایت شبهای چلمونه.
یاد تمام کسانی که در ما نیستن گرامی باد. دوستان عزیز، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود با ترانه از سپیده رئیس سادات، برنامه رو به پایان میرسونیم.
فروردین شد چه گفته چمن، گل نو شد به دشت و دمن، کجایی دینا زنین گل من، بهار آمده با گل و سنبول، زدی داده گل نرزد بول بول، دل بول بول نازک هست ای گل، دل او را از جفا مشکن، دل بول بول نازک هست ای گل، دل او را از جفا مشکن، بهار از گل سایبان دارد، دریغا کس پی خزان دارد، خوشان کس کو یاری جوان دارد، خوشان کس کو یاری جوان دارد، بوتی تازه با شراب کهن، بوتی تازه با شراب کهن، دست غمت غرق خون دل من، مجنون و دل من، محزون دل من، برز خون دل من.
سپیده رئیس‌زاده.